دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی بود و روزگاری، مردمی بودند و دیاری. در دیاری مردی پارسا زندگی می کرد. او وقت خیش را به زهد و عبادت می گذراند و به اندک توشه‌ای از مال دنیا دل خوش داشت و خوشنود بود. از جایی که چرخ روزگار بر یک پایه نمی گردد و دست امتحان خدا هر لحظه در کمین است تا بندگان خیش را بیازماید، روزی از روزها مرد پارسا در راهی می گذشت که ناگهان جواهر گرانبهایی را بر زمین افتاده یافت. مرد پارسا جواهر از زمین برداشت و با گوشه آستین خاک از آن زدود. برق خیره کننده جواهر نشان از بهای بالای آن داشت. مرد پارسا مبهوت و خیره در تماشای جواهر دقایقی را از خودش غافل گردید. او به کار خیش نرفت، بلکه به خانه بازگشت و جواهر را در جای امنی پنهان ساخت. آن روز بر مرد پارسا به گونه دیگر گذشت، روزی متفاوت با روزهای دیگر و افکاری تازه و عجیب که تمام فکرش را به خود مشغول ساخته بود. تا شب که فرا رسید، مرد پارسا به گنجی که یافته بود می اندیشید. تاریکی شب هرچند که برق ظاهری جواهر را پنهان می ساخت، اما در دل مرد پارسا شعله از عشق جواهر سر کشیده بود که دلش را گرم می ساخت و چشمش را به آیندهش روشنایی می بخشید. او که عادت داشت هر نیمه شب به نماز شب برخیزد و با خدای خیش راز و نیاز کند، آن شب را گونه دیگر بود. وسوسه هایی که جواهر در دلش روشن ساخته بود اجازه نمی داد تا او به چیز دیگری مشغول شود. نماز شب خاطری آسوده می خواهد و اندیشه خالص. مرد پارسا نمی توانست به چیز دیگری غیر از جواهر بیندیشد. او در دلش می گفت این جواهر می تواند عمرم را طولانی کند. دیگر لازم نیست برای مال دنیا به کار و کوشش تن دهم و دستم پیش دیگران دراز باشد. خانه‌ام را نیز عوض خواهم کرد. به جای این خانه محقر و گلی، خانه بزرگ خواهم ساخت که از سنگ مرمر باشد. خسته شدم از بس بر لباسهایم وصله زدم. بعد از این باید لباسهای گرانبها و نو بر تن کنم. آری، آن مرد پارسا تا به صبح در چنین خیالاتی بود و یک لحظه نیز همچون شبهای قبل به یاد عبادت پروردگارش نیفتاد. سپیده سحر تلسم تاریکی را در هم شکست و صبح در راه آمدن بود. مرد پارسا که فکرها کرده بود جواهر را از مخفیگاه بیرون آورد تا آن را برای فروش به بازار برد. از خانه که خارج شد سرمست و مغرور بود و چنان می نمود که نمی تواند جایی آرام و قرار گیرد. راه را یک سر دوید. در گذرگاه عبورش قبرستانی بود که مرد پارسا بسیار به آن رفت و آمد داشت. در سپیده دم سایه‌ای نمودار شد. او از سرعت قدمهایش کاست و آرام آرام به آن سایه نزدیک شد و به دقت نگاه کرد. کارگری مشغول خاک برداری بود تا از آن خاک خشت گور بسازد. مرد پارسا به دیدن آن صحنه بر جای ماند. نمی دانست چرا، اما چیزی او را به ماندن می خواند. خاک گورستان را باز می خواهند به خشتی تبدیل کنند که مرده دیگر را بپوشاند. مرد پارسا جواهر را از شالی که به کمر بسته بود بیرون آورد و به آن نگاه کرد. نه، این جواهر دیگر ارزشی نداشت. نورش و آن درخشش خیره کننده خاموش شده بود. یک بار دیگر به کارگر گورستان نگاه کرد. او همچنان بر کار ساختن خشت بود. مرد پارسا هر لحظه بیشتر از پیش از خواب غفلت بیرون می آمد. این جواهر لایق عشق ورزیدن و دل باختن تو نیست، باید که در این هنگام از عمر خیش به چیزی دیگر بیندیشی، به مرگ، به بیداری. این جواهر چون متعلق به تو نیست، چه تفاوتی با آن خشت گل که کارگر گورستان می سازد دارد؟ مرد پارسا بیش از این بر جای نماند. نباید معطل باقی ماند و اجازه داد تا وسوسه از راه برسد و بار دیگر تو را از راه برهاند. باید می رفت و جواهری را که یافته بود در جای خیش رها می کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی همیشگی ما، همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی گفته حضور اکثر مهاجران در روسیه به دلیل دیر ثبت کردن اقامت غیر قانونی می‌شوند. یوری ماسکوفسکی مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی دوبراسست و در صحبت با شبکه تلویزیونی 360 تأکید کرده اگر شما ثبت بدو باش را یک روز به تأخیر اندازید علکه حضورتان غیر قانونی است. این حقوق ویرانی مأموری است و گفته وی یک طایفه دیگر مهاجران وجود دارد که اکثر وقت با مهاجران غیرقانونی آمیخته می شود. اینها شهروندان خارجی هستند که در کشور قانونی هستند ولی بدون قید کار می کنند. بیشتر وقت چنین شهروندان توسط خط 90-180 به فدراسیون روسیه می آیند. اساساً آنها مهاجران کشورهای اتحاد دولتهای مستقل می باشند. با آنها اجازه داده شده است که در روسیه 90 روز در طول 180 روز بمانند. در این باره سامانه سپوتنگ نوشته یوری ماسکوفسکی تأکید کرده که خارجیان انگیزه های شخصی خود را همچون هدف بود و باش نشان می دهند. اما در اصل آنها برای کار به ساختمان ها و یا دیگر شغل ها می آیند. وی گفته اکثر مهاجران به این گروه داخل می شوند که رسما وارد فدراسیون روسیه شدند، اجازه اقامتشان را تمدید نکرده اند. اما چون این شهروندان کمند و این مسئله را ساختارهای دخلدار خوب نظارت می کنند. یوری ماسکوفسکی گفت فعالیت کاری غیر قانونی برای کارفرمایان فایده آور نیست. او برای یک کارمند بدون حجت در مسکو و ولایت از 4000 تا 1,000,000 روبل جریمه می سپارد. ماسکوفسکی تأکید کرد که برخی از مهاجران با معاش حداقل ثبت نام شده 1/3 یا 2/3 دیگر را به طور غیر قانونی می گیرند. اما این به خدمات انداز زود معلوم می شود. برخلاف اعتقاد معمول، بسیار از خارجیان نظر بر روسها زیادتر معاش می گیرند، زیرا آنها آمده اند 15-16 ساعت کار کنند. برای همین آنها به روسیه برای کار وارد می شوند. مقامات وزارت مهنت تاجیکستان حقوق شهروندان را در قلمرو روسیه حمایت میکند و این خدمات حقوقی رایگان اعلام شده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه اعلام کرده است مهاجران تاجیکی که در روسیه کار و زندگی میکنند می توانند به طور رایگان مشورت و کمک حقوقی بگیرند. مقامات تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه مشورت و کمک های حقوقی رایگان را براه مانده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طور نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر داده است، نمایندگی با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی، رعایه قانونهای بدوباش کشور اقامت و راه ماندن فعالیت کاری در اساس حجتهای اجازت دهنده فعالیت یا همان پتنت و بستن شرطنامه‌های مهنتی با سوبکتان خواجگی‌دار، حمایه حقوقهای مهاجران کاری هنگام بازداشت از جانب ماموران پلیس و به مهاجران کاری مساعدت نمودن در ترتیب دادن عریضه‌های دعواگی و شکایتی، منتظم مشورت حقوقی و عملی را به طور رایگان راه اندازی می نماید. در اطلاعیه نمایندگی وزارت مهنت آمده است رساندن مشورت حقوقی و حقوقی عملی در شهر مسکو و حوزه های فدرالی روسیه در دایره قانونگذاری تاجیکستان و روسیه به طور رایگان برای مانده شده مسئولین نمایندگی پیوسته برای مساعدت و حل مسئله های مهاجرت میان مهاجران کاری. همزمان نمایندگی علاوه کرده است که در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی به 14,653 نفر مهاجر یعنی شهروندان کاری تاجیکستان توصیه و مشورت‌های حقوقی وابسته به قانونگردانی حضوری آنها در قلمرو روسیه داده شده، با 3,572 نفر شهروندان کمک‌های حقوقی عملی رسانیده شده است. در رابطه با کمک های نمایندگی وزارت مهنت در روسیه، منبع می نویسد با 45 نفر شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری وابسته به قرضدار بودنشان از سود اجراچیان و سری وقت نسپاریدن جریمه هایشان با صادر کردن حقوق ویران کنی مأموری مشورت حقوقی عملی رسانیده شده است. همچنین در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی در قلمرو روسیه 29 عمل فریب دهنده میانه روان آشکار و جبران ضرر مهاجران برگردانده شده است. در دایره قانونگذاری روسیه، تاجیکستان و تکیه به قانونگذاری بین المللی در سمت مهاجرت، مسئولین نمایندگی به زینه های بالای سودی 66 شکایت بر مبنای اخراج شهروندان ارسال نمودند که در نتیجه 13 قرار سودی ناحیوی بیکار شده است. در همین حال نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه به مهاجران کاری توصیه داده است که کارگران مهاجر قانونگذاری کشور قبول کننده قوای کاری را رعایت نموده طبق ترتیبات مقرر شده کار و فعالیت نمایند. در ادامه اطلاعیه این نمایندگی آمده است هنگام آغاز فعالیت کاری با کارفرما شرطنامه کاری و امضا رسانیده یک نسخه اصلی آن را در خود نگاه داشته طبق مقررات شرطنامه کاری فعالیت نمایند. همچنین نمایندگی از شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری خواهش کرده است که در حالت پیدا گردیدن مشکلات به دفتر نمایندگی در شهر مسکو مراجعت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور روسیه در میز گرد وزارت امور داخلی این کشور بر ضرورت اخراج کردن مهاجران قانون شکن از قلمرو این کشور تأکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت همه گونه ظهور افرادگرایی و نقض قانون از جانب مهاجران باید با اخراج آنها مجازات شود. علاوه بر این به گفته رهبر روسیه باید در آینده ورود همه قانون شکنان به این کشور منع شود. به گفته پوتین همه گونه ظهورات افرادگرایی، نقض قانون و ترتیبات، فعالیت غیرقانونی کاری باید برای زود قبول و اجرای قرار درباره اخراج این گونه افراد از روسیه زمینه گردد. رئیس جمهور قید کرد که مبارزه مؤثر با افرادگرایی به واسطه به ساحه مهاجرت علاقمند است و توضیح داد که مهاجرت غیرقانونی و فعالیت گروه‌های جنایی را که بالاتر از این روند می‌ایستند و تجارت جنایی می‌سازند نظارت کردن لازم است. و گفته پوتین در برابر این گونه افراد چاره‌های سخت‌ترین نیز باید کار کرده شود. این هم در حالی است که وزیر امور داخلی روسیه گفت سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون نفر حقوق بدوباش قانونی در روسیه را دریافت کرده و پتن گرفتند. همزمان نظارت از بالای رعایه قانونگذاری جاری از جانب مهاجران تقویت شده است. با گفته وزیر امور داخلی روسیه هنگام سنجش ها در بناها، مکانهای سودا، جایهای اقامت مهاجران بیشتر افرادی که به قانون شکنه های گوناگون دست زدند آشکار شدند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
غمهای مسافری مرا دلگیر کرد، ظالم بگیریف و گردنم زنجیر کرد، با خون دلم با تو نویسم نامه، مهری و تنو غمی جدای پیر کرد، مهری و تنو غمی جدای پیر کرد. مسافرم شکست شهر پری من، که غرق آب دیده بستری من، سری قبرم بیاید ره گذران، کف خاک برد بر کشوری من، سری قبرم بیاید ره گذران، کف خاک برد بر کشوری. افتاده با گرداب خسمان، ولی آلاه بود یارو مددگار، امید بارم با مقصد میرسم، امید بارم
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. رحمان رحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی، درگیری های مرزی دو طرف همچنان ادامه دارد. نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مواضع یکدیگر تیر اندازی کردند. مانند سالهای گذشته، طرفین مناقشه قره‌باغ همچنان با متهم کردن یکدیگر به نقض آتش‌بس تلاش می‌کنند اهداف خود را به پیش ببرند. در همین ارتباط، ارتش جمهوری آذربایجان تأکید می‌کند که نیروهای ارمنی به مواضع نیروهای آذری حمله کردند و خسارت‌های به آنها وارد کردند. نیروهای ارمنی نیز اتهام‌های متقابل به نیروهای آذری وارد می‌کنند. این شیوه اتهام‌زنی‌ها در طول چند سال گذشته جریان داشته و موجب شده است که نقض کننده اصلی آتش بس مشخص نشود. با توجه به تجربه تلخ طرفین مناقشه قره‌باغ به نظر می رسد دو طرف همچنان تحت تأثیرات بیگانگان در حال ورود به جنگ سوم قره‌باغ هستند که عواقب خطرناکی برای ملت‌های منطقه خواهد داشت. جنگ دوم قره‌باغ میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 27 سپتامبر سال 2020 میلادی در مناطق مورد مناقشه قره‌باغ آغاز و پس از 44 روز با میانجیگری روسیه و امضای توافقنامه 10 مادهی صلح به پایان رسید. بر اساس این توافقنامه مقرر شد بخش‌هایی از اراضی اشغالی قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. با وجود امضای این توافقنامه صلح به نظر می‌رسد برخی از دولت‌های خارج از منطقه از جمله آمریکا و فرانسه که در کنار روسیه رؤسای مشترک گروه مینسک را به عهده داشتند با امضای این توافقنامه صلح از میدان رقابت در قفقاز ناراضی شوند. آمریکا و فرانسه تلاش می‌کنند که از روند رقابت‌های قفقاز جنوبی بهره بیشتری ببرند. به همین دلیل برای امضای سندی که در چارچوب گروه مینسک باشد همچنان اصرار می‌کنند. ترکیه نیز که خود را متحد جمهوری آذربایجان معرفی می‌کند، اخیراً تلاش مضاعفی به کار گرفته است تا بخشی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان واگذار شود. هدف ترکیه ایجاد دالانی است تا از طریق نخجوان به دریای خزر و آسیای مرکزی متصل شود. علاوه بر این، حذف مرز ایران و ارمنستان در دستور کار رهبران باکو و آنکارا قرار دارد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. مقام‌های دولت ایروان اخیراً افشا کرده‌اند که پیش از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، مقام‌های دولت ترکیه نیز بارها بر واگذاری بخشی از اراضی استان جنوبی ارمنستان به جمهوری آذربایجان تأکید داشتند. به همین دلیل است که می‌توان گفت ترکیه نیز در کنار آمریکا و فرانسه به عنوان یکی از عناوین تاثیرگذار در تنش‌های اخیر در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا می‌کند. به هر حال باید گفت به رغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ چنین به نظر می‌رسد که طرفین متخاصم همچنان اختلافاتی در زمینه تعیین چارچوب‌های مرزی دارند. این اختلاف‌ها باعث درگیری‌های نظامی در خطوط تماس دو کشور می‌شود. اما هر یک از طرفین دیگری را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. در همین ارتباط یک کارشناس روس معتقد است که تمامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی بخشی از یک طرح بزرگتر است. با تشدید تنش در باکو، مقام‌های دولت الهام علیوف در تلاشند تا سرانجام به تنش و درگیری با ارمنستان خاتمه دهند. علاوه بر آن، دولت الهام علیوف تلاش می‌کند با ترکیه ارتباط مستقیم زمینی برقرار کنند، به سمت رویای ماجراجویانه به اصطلاح توران پیش بروند. ویکتور نادین رافسکی، مدیر مؤسسه تحقیقات سیاسی و اجتماعی منطقه دریای سیاه خزر، محقق ارشد آکادمی علوم روسیه و ترکشناس و کارشناس سیاسی، در گفتگو با آرم اینفو گفته است در پس‌زمینه جستجوی فعلی برای موقعیت‌های جدید در جهان در حال تغییر تحت شرایط مرحله جهانی نظامی و حل مسائل، باکو در تماس با آنکارا برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی طولانی مدت طرح موسوم به توران بزرگ کار می‌کند و این روند قبلاً وارد مرحله فعال شده است. در همین زمینه لازم به یادآوری است که ارمنستان همیشه مانعی بر سر راه اجرای طرحی بوده است و امروز ترکیه و جمهوری آذربایجان به طور منطقی در تلاش هستند تا از فرصت‌های واقعاً استثنایی که پس از جنگ 44 روزه به وجود آمده برای خنثی‌سازی استفاده کنند. ناسازگاری‌های دولت الهام علیوف در روابط با ارمنستان از همین رویدادها ناشی می‌شود. البته در حقیقت پیش از هر رویدادی رفتارهای دولت باکو از حمایت‌های ترکیه نشأت می‌گیرد که به نوبه خود با برنامه‌های مشترک و گسترده با جمهوری آذربایجان مدام در حال تقویت شدن است. با وجود همه تلاش‌های جاری ترکیه و جمهوری آذربایجان، کارشناسان تحقق ایده‌های خیالی و واهی را در قفقاز بعید می‌دانند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در ادامه تلاش‌های دولت قاسم ژامر تاکایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، برای حذف یک جریان فعال پان ترکستی در بزرگترین کشور آسیای مرکزی، دولت نورسلطان اعلام کرد نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان، نمیتواند در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در پاییز امسال شرکت کند. پیش از این مولن آشیمبایوف، رئیس مجلس سنای قزاقستان، نیز اعلام کرده بود نورسلطان نظربایوف اولین رئیس جمهوری قزاقستان در سیاست‌های این کشور دخالت نمی‌کند. نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان، در سن 79 سالگی پس از حدود 30 سال در دست داشتن قدرت در ماه فوریه سال 2019 میلادی از سمت خود استعفا داد. آلما موکانوا، معاون وزیر دادگستری قزاقستان، در حاشیه نشست مجلس ملی این کشور گفت مطابق اصلاحات قانون اساسی کشور که در یک همه پرسی به تصویب رسید، بندی که به نظربایوف اجازه می‌داد به تعداد نامحدودی در انتخابات شرکت کند لغو شد و این بدان معناست که نظربایوف دیگر حق ندارد نامزدی خود را برای انتخاب ریاست جمهوری قزاقستان مطرح کند. اصلاحات قانون اساسی قزاقستان در یک همه پرسی مورد حمایت 77% از مردم این کشور قرار گرفت. قاسم ژامل تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان روز پنجشنبه اول سپتامبر با ارائه پیام سالانه خود به مردم این کشور، پیشنهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در پاییز سال جاری میلادی را داد. در ادامه این روند، قانونگذاران قزاقستان خواستار تغییر مجدد نام پایتخت شدند و اعلام کردند مردم قزاقستان از سال 2019 میلادی تاکنون نام نورسلطان را به عنوان پایتخت نپذیرفتند. نام پایتخت قزاقستان در 100 سال گذشته چندین بار تغییر کرده است. در امپراتوری روسیه آق مالینسک، در دوران شوروی تسلینوگراد، در اوایل استقلال قزاقستان آق مولا و در سال 1997 میلادی آستانه نام داشت. در یک نشست مجلس ملی نمایندگان مردم قزاقستان اعلام کردند از نظر تاریخی عادلانه است که نام سابق پایتخت یعنی آستانه مجدداً انتخاب شود، نامی که توسط نورسلطان نظربایوف نخستین رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد شده بود. تلاش‌های دولت تاکایوف برای حذف رئیس جمهوری قزاقستان و بستگانش در رأس حاکمیت این کشور صورت می‌گیرد که از نگرانی‌های سیاستمداران قزاق در مسائل داخلی و منطقه‌ای این کشور ناشی می‌شود. در واقع تلاش‌های دولت جدید قزاقستان به منظور حذف جریان فعال پان‌ترکستی از وسیع‌ترین کشور آسیای مرکزی است. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستانی عزیز و دوستداران برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه شما هم همراهی ما باشید. پندها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 19، سرانجام آرزو پروری. حضرت علی علیه السلام می فرماید آن کس که در پی آرزوی خود بتازد مرگ او را از پای درآورد. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. یکی از موضوعات مهم و پرتکرار در نهج البلاغه آرزوست. آرزو موتور حرکت انسان است. کسی آرزو نداشته باشد، انگیزه برای ادامه زندگی و تلاش و فعالیت کردن ندارد. چنانی که گفته می شود، انسان با آرزو زنده است. این سخن برگرفته از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید امید و آرزو برای امت من رحمت است و اگر امید و آرزو نبود هیچ مادر فرزندش را شیر نمی داد و هیچ باغبان نهال نمی کاشت. مادر سمبولی عاطفه و مهربانی است، اما آنچه که یک مادر را به مهربانی وادار می دارد و بارانی عطوفت وی را سرازیر می کند امید است. اگر روز امید را از وی بگیرند حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد و دست به همت، تلاش و فداکاری بزند. در حدیث از حضرت مسیح علیه السلام چنین آمده است: در جای نشسته بودم و پیرمرد را مشاهده کردم که با کمک بیل و کلنگ به شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح علیه السلام به پیشگاه خداوند عرضه داشته است: خدایا امید را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بید را به کنار انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح علیه السلام عرضه داشت: بار الها امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح علیه السلام به کنار پیرمرد رفت و از او سوال کرد که من دو حالت مختلف از تو دیدم. یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی. پیرمرد در جواب گفت: در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شده ام. چرا این همه به خودم زحمت دهم و تلاش کنم؟ بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم، ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد. از کجا معلوم که سالهای زیاد زنده نمانم؟ انسان تا زنده است باید برای خود و خانواده اش تلاش کند. از این رو برخواستم و بیل را گرفتم، مشغول به کار شدم. دوستان گرامی، خسته نباشید، در همین لحظه با سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفا با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بگذرید از لغزش های انسان هایی که مروت دارند و نامردی بلد نیستند. اگر آنان که نامردی بلد نیستند لغزشی کنند، دستشون به دست خداست، بالا میکشدشون. اگر میخواهیم عاقبت به خیر باشیم، خدا دستمون را رها نکند. وقتی میخواهیم زمین بخوریم، بالا ببردمون، دستمون را بگیرد، دور نامردی نگردیم. همین بحث عرفی نامردی رو ما میتونیم یعنی چی. ولی نگاهی به روایات، ده ها مورد برای مروت ذکر شده است. ما نمیخوام توی بحث مفصل وارد بشیم. دو تاش اصلی البته که خیلی وقت این دوتا باشد بقیه هم میآید. مثلا دارد که مروت شش چیز است. سه چیز در وطن، سه چیز در سفر. در وطن قرآن بخوانید، مسجد بروید، دوستان و خوب داشته باشید. اون سه مروتی که در سفر است، شما اهل خرج باشید، خوش اخلاق باشید و شوخی بکنید که معصیت نباشد. ولی خب مروت اون معنی عرفش رو بدونیم، نامردی نکنیم. اما دو چیز اینا اصله، این دوتا رو داشته باشیم بقیهش میاد و خیلی مهم است. یکی صداقت. ببینید علی انسان در کلمه قصار 47 دارد که قدر و رجل علا قدر همته و صدقهو علا قدر مروعته. ادامه البته دارد، افراد به اندازه همتشون میارزن که زیاد نمیخوام توضیح بدم، اما صداقت افراد به اندازه مروعتشونه. به طرف میگی نامردی کرده؟ نه. نامردی بلدی؟ نه. دروغ چی میگه گاهی وقتا؟ نه، علکی انسان دروغ نمیگه. یه نامردی پشت سر هر دروغ خوابیده است. صدقهو علی قدر مروعته، اونایی که شفافن، گفتار و رفتارشون یکی، صداقت دارند، اینها نامردی بلد نیستن. خب پس دور دروغ نگردیم، صداقت داشته باشیم، بعد مجبور مروت داشته باشیم. دیگر نشانه انسانی که مروت دارد اصلاح المعیشه است. پول اونجوری که در میاره، وقتی میگه چطوری پول در آوردی، میگه آفرین بیم پول در آوردن، واقعا خیلی چیزها رو رعایت کرده، همینطوری پول در نیاورده. کمن افرادی که واقعا پول در آوردناشون رو وقتی انسان بررسی کند قابل تحسین باشد، یعنی این مردم خدمت کردن، نه که ظلمی کرده باشند. جبیریه ابن مسهر میگه من دنبال علی علیه السلام چند قدمی رفتم، یه دفعه ازت برگشتم فرمودم یا جبیریه انهو لم یهلک ها اولا الهمقا الا بخفق نعال خلفه ما جا ابک. جبیریه در طول تاریخ عده احمق هلاک شدن دلیلش این بود که پشت سری داشتن راه میرفتن باشون. چی رافته دنبال من میرم؟ آنان که راه میفتن عده پشت سری دارن، اینا احمقند، اینا هلاک میشن. این سخن حضرت است. این احمق ها که هلاک شدن دلیلش این بود عده پشت سرشون راه میرفتند. چه تا اینجا داریم بیای؟ یه گفتم ببخشید آقا من چند تا سوال دارم. حضرت فرمودن خب بپرس برو. بعد گفتن همین مروت چیست؟ بعد گفتن شرف چیست؟ فرمود مروعف اصلاح المعیشه، مروت اینه که درست پول در بیاد.
آرزوست که به انسان انرژی حرکت می دهد. اما نکته اساسی دیگر نیز وجود دارد و آن این که هر چیزی که یک فرصت است در همان حال می تواند تهدید هم باشد. با بیان دیگر هر چیز خوبی که از آن درست استفاده نشود می تواند بد و خطرناک باشد. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه با معرفی و تبعین آرزو به ما یاد می دهد که چگونه آرزوهایمان را مدیریت نماییم تا سعادتمند و خوشبخت شویم. که اگر غفلت کنیم آرزوهای درست به آرزوهای خیالی مبدل شده که جز ضرر و ضایع کردن عمر حسد دیگر نخواهد داشت. در حکمت 19 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید آن کس که در پی آرزوی خود بتازد مرگ او را از پای درآورد. امام در این حکمت یادآوری می نماید که آرزوهای کاذب و غیر واقعی انسان را آنچنان دنبال خود بکشاند تا سرمایه عمر و جوانی او را بگیرد، حتی گاه آبروی او را می برد و آخرش هم به آن آرزو نمی رسد. در حقیقت آرزوهای خیالی که در محدوده قدرت ما نمی باشد مانند سیرابی هستند که تشنکامان را به دنبال خود می کشانند و هر لحظه آنها را تشنه تر می نمایند و در آخر جز غم و حسرت و همچنین غلطیدن به ورطه هلاکت ثمره ندارد. خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه این راهی روشن به پایان می رسد و برای هر یکی شما تمام خوبی ها را آرزو می کنم، نه خوشی ها را. زیرا خوشی آن است که شما می خواهید و خوبی آن است که خدا برای شما می خواهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. و اما عزیزان، شرکت ماناپولیمر فعالیتش را در سال 1386 با تمرکز بر کارهای اجرایی آغاز کرد و در این خصوص چندین پروژه صنعتی و تخصصی را با موفقیت اجرا و به پایان رساند. پس از مدت کوتاهی که از فعالیت این شرکت گذشت، با توجه به داشتن دانش فنی در زمینه تولید محصولات پلیمری، هم از رنگ و کامپوزیت، واحد تولیدی این شرکت شروع به فعالیت کرد. در حوزه تولید ابتدا این واحد نیازمندی های گروه اجرایی را تامین می کرد، ولی پس از گذشت مدت زمان کوتاهی این واحد موفق به گرفتن سهم از بازار شد و برای گروهی از همکاران اجرایی نیز تولیدات خود را تهیه و ارسال کرد. در تمامی مراحلی که گفته شد، گروه مهندسین مشاور مانا هرچند در قالب گروهی محدود اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی به واحدهای دیگر شرکت و نیز به سایر شرکت‌های فعال در این صنعت کرد. عزیزان، همچنان با برنامه ایران امروز از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستیم. و ما در حال حاضر شرکت ماناپولیمر سهمی مهم در عرصه مواد اولیه صنعت رنگ، تولید پوشش‌ها و رنگ‌های تخصصی و ارائه خدمات اجرایی در زمینه حفاظت از خوردگی و تعمیر و ترمیم بتن دارد. سالها فعالیت و تجربه در شرکت‌های تولید کننده رنگ و پوشش‌های صنعتی، شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکار و مجری پوشش‌های حفاظتی و شرکت‌های بازرگانی، مدیران این شرکت را بران داشت تا با تأسیس شرکتی تخصصی نسبت به رفع مشکلات موجود در صنعت اقدام نمایند. مدیران شرکت مانوپولیمر با سابقه طولانی در صنعت رنگ و پوشش‌های صنعتی، صنعت کامپوزیت، صنعت لاستیک و رابر بر این باور هستند که با دانش جهانی و تجربه و امکانات ایرانی موجود در این کشور می‌بایست گامی در جهت رفع مشکلات صنعت در زمینه خوردگی و محافظت از آن بردارند. همچنین این شرکت معتقد است که با استفاده از ابزارهای موجود در زمینه صنعت حفاظت از خوردگی میبایست راهی نوین به سوی افزایش بهره‌وری، بروزرسانی دانش، استفاده از تکنولوژی بهنگام، مدرنیزه کردن مکانیزم‌های بازاریابی و بازارسازی گشود تا با صرف حداقل‌های هزینه به حداکثر بهره‌وری دست یافت. این شرکت در 4 گروه تخصصی، گروه خدمات فنی و مهندسی مانا، گروه تولیدی مانا، گروه بازرگانی مانا و گروه پیمانکاری و خدمات اجرایی مانا فعالیت وسیعی در برقرار نمودن ارتباطی متقابل در این عرصه ها برای ارائه بهتر خدمات دارد. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدی. من علیرضا چاافتانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان برای آن میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ارزش داری تا حدی که از یادم